traditionally. Historical evidence shows that the region of Khuzestan has been part of Iran for the last 2,500 years, ever since the Achaemenid dynasty. Today, half of the inhabitants of this region are Arab-speaking Iranians. In previous times, there was no talk of the separation of this region from Iran until in the 20th century. And following the discovery of oil in this region, the British found their way here. This is how, for the first time, and under the influence of the British, we started hearing about pan-Arab nationalism and the separation of Khuzestan. This line of thinking was hardly noticeable during the 1979 revolution in Iran, and the Arab people of Khuzestan were hand in hand with all the Iranian nation in their rallying call. In the immediate aftermath of the revolution, however, the same notion was raised by Marxist groups, this time under the influence of the region's Arab states, thus resulting in ethnic clashes. Dr. Mahmoud Shakib Ansari is an Arab professor of the University of Ahwaz. He's written a number of books and published numerous research studies on the Arabic language and also the ethnic Arabs of Khuzestan.
Arab Khuzestan az qadim vafadar be Iran budan ham peyman Iran budan dar barabar Rum zaman Sasaniyan qabl az Sasaniyan qabail arabi سپاه ایران در جزیره العرب بودند، در بین النهرین بودند. اینها پاسداران و مرزداران غرب ایران بودند. اولین مقاومت در برابر صدام قبایل عرب بودند. ما 16,000 شهید دادیم در خوزستان. آیا میدونید، آیا دنیا میدوند که 12,000 این شهدا عرب خوزستان بودند؟
The issue was exacerbated by Saddam Hussein's attack on Iran in 1980. Saddam's attack was engendered by Arab nationalism thinking as he sought to separate Khuzestan from Iran and annex it to Arab territories. His anticipation was that the Arab people of Khuzestan would join him in this endeavor, something which didn't happen in actual practice. In the very first days of his occupation, it was indeed the Arabs of Khuzestan who stood up against Saddam's forces. Once the eight-year war ended, a group of Arab separatists from Khuzestan fled to Iraq and, supported by Saddam, established the Al-Tahriri Front. Meanwhile, certain groups such as the Al-Ahwazi continued their organizational activities through the support of Saddam and other Arab nationalists. Despite the fact that there is very meager attention to such groups among the general masses living in Khuzestan, they have been able to disrupt the peace of this region for many years and have also killed a sizable number of people, most of them Arabs.
صدام حسین دو تا تصور غلط داشت که به یک اشتباه استراتژیک انجامید. تصور غلط اول صدام این بود که فکر میکرد اعراب همین که وارد مرز خوزستان بشه، عرب خوزستان با دسته های گل از او استقبال میکنن. چرا؟ چون خودش منجی عرب میدونست و این چنین تبلیغ میکرد. اما برعکس این تصور صورت گرفت.
خیلی سربسته به من گفتن ما میخواییم یه فیلم بگیریم. من قبول نکردم، یعنی علی رو کشوندم توی حال، گفتم که من نمیخوام شرکت بکنم. موقعی هم که شاید لباس تن من میکردن، با اکراه من این کار انجام میدادم. لباس نظامی، لباس چریکی اینجوری بگیم. توضیح دادم برای من که چه کار بکن چه کار نکن، مثلا قدت رو بلندتر، قدم رو بلندتر نشون دادن.
Those who lose their lives or become injured in such terrorist activities are not the only victims of this line of thinking. As a result of terrorism, not only the innocent people of society fall victim, but also others suffer as well, the terrorists themselves. Terrorist groups generally operate as sects, and those who conduct a terror act are never the leaders of the pack. Rather, they are able to convince their subordinates through their ideological dominion to do anything. Fahime Esmaili is one such victim. She's a university graduate with a degree in mathematics who taught in one of the high schools of Ahwaz. She recounts for us, after many years, how one of the subsidiaries of the Al-Ahwazi groups had chosen and recruited her through taking advantage of her emotions.
بعد از اون که تو خونه نشسته بودم، زنگ تلفن خونه ما به صدا در اومد. خودم گوشی رو برداشتم، دیدم یه آقایی خودشون رو به اسم علی معرفی کردن. گفت که من علی هستم، با فهیمه کار دارم. گفتم که خودم فهیمه هستم، بفرمایید. یه مشخصات جزئی در مورد من میدونست. کنجکاوی منو با به دیدن این آقا کشوند. در طی اون قرار ملاقات صحبت خاصی نشد که شاید من الان که فکر میکنم به این نتیجه میرسم که نخواستن از بد به قرار ملاقات من ذهنیت خاصی داشته باشم. ناگفته نمونه صحبت‌های علی یک حالت آمرانه و تحکیم‌آمیز هم بود. موقعی که اومدن از من خواستگاری کردن برای علی، بدون اینکه خودم بخوام وارد حزب محی الدین آل ناصر شده بودم. بعدهایی که دستگیر شدم حس کردم که اون قرار ملاقات ها، اون صحبت های مکرر این رو برای من تداعی میکرد، و الا اینکه حتی نمیدونستم تشکیلاتی به اسم محی الدین آل ناصر هست. اونها فهمیده بودن من یه زن خیلی احساساتی هم. شاید واقعا دست روی احساسات من گذاشته بودن، دست روی عواطف من گذاشته بودن و واقعا با احساس من بازی کردن.
Fahima's husband, Ali Mutayyari Nejad, is a member of one of the most horrendous terrorist subsidiaries of the Al-Ahwazi groups, and was of course underground. Mutayyari Nejad was the military commander of this branch, named the Mohyuddin Ali Nasser Group, to operate the terrorist activities in the city of Ahwaz less suspiciously. Under the cover of being a married man and running a normal family life, Ali was advised by the leader of their group, Habib Nebghan, to marry Fahima. Following their marriage, Fahima's home turned into the command headquarters of this terrorist group.
اینو ناگفته نمونه که شاید هدف خود علی از ازدواج با من، یعنی من بعدها که ازشون پرسیدم، موقعی که متوجه شدم که عضو حزب محی الدین آل ناصر شدن، ازشون پرسیدم که هدفت از ازدواج با من چی بود، گفت که من یه مرد تنها بودم و مثلا خیلی سریع همه امزار ملتفت من میشد. من برای اینکه مثلا یه زندگی عادی داشته باشم، بخوام یه زندگی مثلا هیچ نظری متوجه من نشه، خب هرچی باشه یه مرد مجرد توی خونه تنها خیلی سوال برانگیز بود برای همسایه‌ها، برای این برای اون. اومدم مثلا شما رو بهانه کردم ازدواج کردم با شما، در واقع از من به عنوان یک پوشش استفاده کرد علی، نه تنها برای خودش، برای بقیه کارهاشون هم من یه پوشش بودم.
The Orak Susan family is a victim of the terrorist activities of this group. Murtaza Orak Susan had three daughters, and he also took care of his mother. His family suffered immensely with his death in the group's bombing in the Department of Budget and Planning in Ahwaz.
نشسته بودم داشتم برنج پاک میکردم که پسر بزرگم میخواستم بیان اینجا، تقریبا ساعت 9 بود اینا، بودم صدای بمبگذاری اینا اومد پاک تو سر باید کنون بدبخت در کدوم خانواده ای که باز دو مرتبه راه دیده میشه که نمیدونستم یکی شب خودم دیدم آقا مصطفی از بیمارستان زنگ زد که آره سغرا نمیدارم چیه اینا، هر چی گفتم سغرا چه خبر شده چیه و هیچی، یه آره مرتضی بیمارستانه تو دستگاهه بیهوشه. بعد یه دو هفته دیدم صدای این گرفت، صداش گرفت، هر کار میکرد صحبت کنه نمیتونست، بردنش دکتر، وقتی دیده بچهش افتاده اونجا سرش فرم کرده اینقدر شده، بگه اولادشه، بگه میشه ببینه و شکی نشه. آخه ما چطور ما اینا رو ببخشیم؟ چه رقمی ببخشیمشون؟ نه چطور؟ نباید دولت قبول کنه، دولت اصلا نباید اینا رو ببخشه شون. ریحانه، ریحانه، ریحان، یه مونه
من ریحان اورک سوسن هستم، شهید مرتضی اورک سوسن، 7 سالمه، کلاس دومم، فرزند شهید.
سه تا دختر گذاشت به جا، اینا رو کی میخواد جواب باشه؟ اینا پدر میخوان عزیزم.
The father of Murtaza was not able to talk for a long time under the shock of having seen his son's dead body. That is why he underwent the surgery and was never able to speak again. Extremist sectarian thinking could never promote separatist tendencies among the general public. They realized that the Shiite faith was the strong bondage between the people's Arab ethnicity and Iranian nationality, amidst, of course, Iran's neighboring countries played a major role in all of this. Ali Motayeri Nejad, Fahima's husband, was also among those who sought to move away from the Shiite faith towards the Salafi sect. Said Saki was one of the members of the Al-Ahwazi groups, which was one of the founders of the Salafi sect, denouncing Shiism and promoting separatist ideas.
بعد از اینکه جریان ناسیونالیسم رو پیش می‌رفت، کم کم وارد جریان مذهبی و اون قضای تسنن و وهابیگری از اون موقع شروع شد، سال 69. البته میشه گفت بنیانگذار اون جریان، همون سید عبد بود یکیشون که الان در آمریکاست، و تعدادی از رفقای خودم بودم، خودم هم بودم از مؤسسین اولیه.
ابراهیم سرخه is a professor of Ahwaz Shahid Chamran University. He lost one leg when he was only 10 during Saddam's attack on Iran. As an Arab living in Ahwaz, he's very much familiar with the activities and agenda of nationalist separatist groups and their impact on the people.
نژاد پرستی خب یکی از صفات مذموم منفور و مطرود است و برخی از ایادی استکبار سعی کردن با استفاده از این عامل در واقع موجبات تجزیه طلبی و تضعیف کشورهای اسلامی رو فراهم بکنن. تحریک احساسات، توسل به عوامل خشونت یکی از اسباب و وسایلی است که این گونه افراد برای رسیدن به هدف و نتیجه مورد استفاده قرار دیدن.
حبیب نبغان was the leader of the Harakat al-Nizal group, which was a subsidiary of the Al-Ahwazi groups. He was in charge of 14 terrorist operations and fled Iran. Later on, he is now residing in Denmark and continuing his activities. Over 30 people were killed and 300 injured as a result of his group's terrorist acts.
این گروه چیزی حدود 25 فقره عملیات نظامی در کشور ما انجام دادن که این عملیات ها هم از بمب‌گذاری و ترور افراد بودش که از مجموع این 25 عملیات نظامی چیزی حدود 30 تن از همشهری‌ها و هموطنان ما به شهادت رسیدن. در همین راستا برای 13 نفر از عناصر و عوامل این گروه هک رد نوتیس صادر شد که از جمله میتونیم به یکی از رهبران اون حبیب نبغان اشاره کنیم که حکم جلب بین المللی اون توسط سازمان اینترپول صادر شده و برای 187 کشور عضو سازمان اینترپول ارسال شده. این سرکرده گروهک مذکور به همراه تعدادی از اعضای اون همکنون در کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، دانمارک، هلند و سوئد قرار دارند و فعالیت‌های خودشون رو از اونجا هدایت می‌کنن. علاوه بر اقدامات تروریستی آیه حبیب نبغان در سال 2005 میلادی که یکی از سرکردگان این گروهک هست، در سال 2008 و 2009 علارغم اینکه در کشور دانمارک ساکن بود، دو فقره عملیات تروریستی را رهبری میکنه که در نهایت منجر به شهادت دو تن از شهروندان جمهوری اسلامی ایران میشه.
Despite living in Denmark, Habib Nebghan conducted two other operations in 2008 and 2009, which took the lives of two people who were both ethnic Arabs. Abdus Sada was the guard of a water pump station, and Sayyid Tahir was a clerk in the district town office. Though not young at all, Sayyid Tahir had only recently enrolled in a university program. Ms. Mousavi, who was one of his professors, recalls him as a hard-working student.
آیه سید طاهر موسوی از شاگردان من بودن و درس مبانی فلسفه رو در دانشگاه آزاد شوشتر با من داشتن سال 86. ایشون ترم اول بودند، ترم اولی که با من کلاس گرفته بودند، و از ویژگی هایی که من خاطرم هست از ایشون و با توجه به اینکه یک ترم با هم دیگه بودیم و این درس رو با من داشتن،
ایشون دانشجوی بسیار بسیار فعالی بودن. اومدیم بعد دیدیم بله متاسفانه کلاس خیلی سوت و کور، چون ایشون همیشه آغاز میکرد کلاس رو، همیشه ایشون صحبت میکرد توی کلاس. و بله خبر رسید، بچه‌ها به من گفتن که متاسفانه روز پنجشنبه ظاهرا هفته قبلش متاسفانه بله ایشون رو به شهادت رسوندن. یعنی برای خودم هم واقعا همیشه جای سوال هست که چرا چنین فردی، چرا آقای موسوی.
Daniel was the eldest son in the Chaharlangi family. When his father heard the sound of the explosion, it didn't occur to him that his son would be standing as close as possible to the bomb site. He was taking care of routine chores in Saman Bank that the bomb exploded a few steps away from him. This bombing was also done by the Alahwazi groups.
4/11/84 بود. همون روز صبح من و ایشون با از خواب بیدار شدیم، میخواستم همراهیش کنم تا سر کار. ایشون به من گفت نمیخواد بیه، تو خودت کار داری، برو، من خودم با یه وسیله میرم.
من تو خونه بودم، زنگ زد، ساعت 9:30 بود، زنگ زدن، دخترم زنگ زد گفت که ماما کیان پارس مثل که بم گذاشتن. سریع تماس گرفتم با باباش،
زنم زنگ بهم زد که بم گذاری شده، حتما بیا منم با خودت ببر.
از هر راهی که میخواستیم بریم راه بسته بود، راه بمون نمیدادن.
به اتفاق زنم رفتیم کیان پارس، هر از خود همکارا چی سوال کردیم گفتم دانیال کجاست، گفت نمیدونیم، گفت موبایلش جواب نمیده. و من آخرای به اصطلاح سوختگی خود پوینت رسیدم که آتش نشانی اونجا داشت خاموش میکرد.
دیگه هر چی خواهش تمنا به مامورا کردیم نذاشتن، گفتم بریم بیمارستان رازی.
ما رفتیم بیمارستان رازی، گفت چه مشخصاتی داره، گفتم والا حلقه مال عقدش تو دستش بود، یه انگشتر دیگه هم از مشهد براش آورده بودن و یه زنجیر علام گردنش بود.
وقتی رفتیم دفتر حلقش که نشونم دادن دیگه نفهمیدم، اش کدوممون ندیدیمش، فقط برادرش دیدش.
ما رو بردن پزشکی قانونی، از دندون شکستش مشخص شد که دانیال رو باور کنون 24 ساعت اولا فکر میکنم تو خوابه، یه خوابیه که الان بیدار میشه، مثلا باور نمیکردم همچی اتفاقی بیفته.
4 years have gone by and Daniel's mother is still wearing her son's pendant and burned ring as she promised to do so to her family. Today she holds the only burned thing remaining from her son and looks at it.
و اینا آمدن بمب گذاشتن تو بانک و مردم عادی رو از بین بردن.
کشورهایی که اینا رو مثلا جا دادن با تحویل بدن، فکر کنم اونا خودشون هم پدر مادر هم بچه دارن.
چطوری یه آدم خوش باید تو کشور اروپایی که دارای سیستم و ادعای جهان اول بودن دارن یک آدم کش را بدن و بهش پناه بدن؟
Habib Nebgan currently claims that he is after promoting human rights and continues to take advantage of Fahim Ismaili's name in various forums and conferences, stating that she was a member of his group and now lives in Iran.
واقعا علی رو بازیچه قرار داده بودن، علی رو برای اهدافشون پرورش و تربیت کرده بودن. Habib Nebgan واقعا از من، از احساساتم، از عواطفم و بقیه افرادی که تو این راه بودن واقعا سوء استفاده کردن برای پیشبرد اهداف خودش، برای اینکه خودش به جایی برسه. واقعا خیلی از مادرها رو داغ دیده کردن، واقعا خیلی از زنای جوان رو بیوه کردن، واقعا خیلی از بچه‌ها رو یتیم کردن. نمیتونم بگم الان حبیب نبگان که مثلا داره از من توی سازمان‌های حقوق بشر داره از من حمایت میکنه، به نام من مثلا میگه که این خانم زندانیه تو ایرانه، به نوعی داره حمایت میکنه، خودش این بلا رو سر من آورده، خودش عامل اصلی این بلا بوده.
The members of the Alawazi groups seek asylum outside Iran after they carry out operations in Iran, and some countries usually provide them asylum. The commanders of these groups engage in conducting terrorist activities in Iran under the label of cultural endeavors. The ethnic diversity in Iran is a source of pride for the country and is manifest of Iran's national solidarity. Nevertheless, a limited number of individuals with no identity who have sold themselves to foreign forces are after insinuating ethnic clashes. They further seek raging terror acts against the citizens of the Islamic Republic of Iran through the support of British, American, and Israeli intelligence apparatus. While Western countries are constantly inundating the whole world with their claims for human rights, they provide support and protection for the fugitive terrorists who have committed various crimes against humanity in Iran. These terrorists, who are currently residing in such countries, are engaged in planning terrorist operations against Iranian citizens through the elements they have in Iran.
Partial results from Iraq's parliamentary elections are putting Prime Minister Nouri al-Maliki's coalition in the lead, now even in the all-important capital, Baghdad. While many are expecting a coalition government among the leading parties, it's still not clear whether Iraq will see a peaceful transition of power. What has made Iraqis give the ruling coalition their approval? And what are the challenges facing the future government? I'm Homa Lezgi, and in this edition of News Analysis, I'll be looking for the answers. Join us at 18:32 GMT for more here on Press TV.